بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
چشمانداز دینداری،
تهران، مسجد جامع قلهک، ماه محرم،
سال 92،
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شاید دوستان در جریان باشند که تفاوتی هست بین آرمان و چشمانداز. آرمان یه قله بلندی رو نشون میده در افق آینده که ممکنه واقعا به این سادگی قابل دسترسی نباشه و حتی آدم نتونه برنامه‌ریزی برای دستیابی به اون آرمان انجام بده. فقط به سمت آرمان انسان حرکت میکنه و این آرمان مانند امیدی گرما بخش در وجود او عامل تحرک خواهد بود. اما چشمانداز آینده ای رو نشون میده که قابل دسترسیه و انگار با یک مقدار گذشته زمان و یک سلسله برنامه های خوب انسان میتونه این چشمانداز رو محقق بکنه. لذا اگر کسی از یک آینده نامعلوم و دور و دراز صحبت بکنه، از وضعیت مطلوبی در یک آینده نامعلوم صحبت بکنه، پیش میگن داره آرمانهای خودش رو بیان میکنه. اما اگر کسی از آینده‌ای حرف زد که این آینده قابل تحقق بود و آدم‌ها وقتی به این آینده نگاه می‌کنن احساس می‌کنن که نه، قابل دسترسیه و ما می‌تونیم طی چند مرحله فعالیت و با چند برنامه بهش برسیم، این رو دیگه بهش آرمان نمیگن، میگن چشمانداز. چشمانداز البته شوق برانگیزه و انگیزه در انسان ایجاد میکنه برای حرکت و اگر یک جمعی از این چشمانداز خبر داشته باشن، این جمع طبیعتاً نگاهشون به همدیگه نگاهی خواهد بود که همدیگر هم سوق میدن به این سمت. دیگه چشمانداز یک جامعه همه آحاد اون جامعه رو به سمت اون تشویق خواهد کرد. خب با این مقدمه کوتاه و بیان تفاوت بین آرمان و چشمانداز ما سراغ موضوع بحثمون میریم. چشمانداز جامعه دینی، چشمانداز دینداری در جوامع بشری به ویژه جامعه خودمون چیست و چگونه خواهد بود؟ خیلی بنده اصرار دارم بدون اینکه بخوایم به توضیحات جانبی بپردازیم، دوستان من به اهمیت این بحث توجه بفرمایند. یکی از وجوه اهمیت این بحث اینه که واقعا امید و قدرت میده به انسان در دینداری. یکی از وجوه اهمیت این استش که تأثیرپذیری و از تمسخر دیگران، تمسخر دین و دیانت بسیار کاهش خواهد داد. یکی از آثارش اینه که اصلا خود تمسخرها رو کم میکنه. اثر دیگرش این استش که حتی انسان رو وادار میکنه به این که فرمود من کمل عقله استهان به شهوات، خار ببیند دنیا زدگی و آلودگی دیگران رو به دنیا و جدایی اونها رو از دین. خیلی مهمه آدم حسرت زندگی بیدینها رو نخوره و خیلی احساس استغنا بکنه از اینکه دیندار هست و احساس خوشبختی بکنه و برای دیگرانی که دیندار نیستن احساس بدبختی بکنه، دلش بسوزه برای اونا. چشمنداز جامعه اسلامی رو شما چی میبینید؟ آیا ما بر قربتمون افزوده خواهد شد؟ آیا ما به پیروزی خواهیم رسید؟ و این پیروزی چه شکلی خواهد داشت؟ آیا این پیروزی یک پیروزی آرمانی است یا قابل تحقق؟ در حد و اندازه های چشمنداز تا حدودی میشه او رو قرار داد. بنده تصور میکنم که چشمنداز آینده دینداری این خواهد بود که مردم عاقلانه دینداری بکنن و عقل تعیین کننده ترین عامل خواهد بود در حیات بشر، البته عقل فردهی که تجربیات تلخ خودش رو پشت سر گذاشته و پخته تر شده. و میدونید حضرت ولی از ارواحان و الفدا هم تشریف فرما میشن، دست به سر مؤمنین میکشن عقلشون اضافه بشه، نمیفرماد دست به قلب مؤمنین میکشن ایمانشون اضافه بشه، نمیفرماد دست به روح مؤمنین میکشن صفای باطنشون اضافه بشه، دست به سرشون میکشن عقلشون اضافه بشه. معلوم میشه این عقل خیلی گره گشاست. چشمنداز آینده دین این خواهد بود که مردم بدون زحمت با احساس ضرورت برای منافع دنیوی و اخروی دینداری خواهند کرد و اگر کسی بخواد دینداری نکنه نمیتونه خودشو متقاعد بکنه به این سادگی ها که من برم بیدینی بکنم. آخه میگه به چه دلیلی من برم این کار بکنم؟ چه عاملی باید موجب بشه من این کار رو انجام بدم؟ کنار خیابون وایساده باشن مردم بگن هر کی سکه طلا داره بندازه تو جوب آب ببره ما براش کف میزنیم. حالا اینا 100 نفر باشن 1000 نفر باشن، بازم هیچ آدم عاقل برن بره هر سکه طلا رو بندازه تو جوب اینکه 2 دقیقه اونا کف بزنن. خب این رو گسترش بدید. یکی از دوستان سوال خوبی مطرح کردن و اون این که اگر ما به دلیل عقلانیت بخوایم همه کارهای خوب خودمون رو انجام بدیم، کارهای دینی رو هم به دلیل عقلمون انجام بدیم، ربا تو بانک‌ها تعطیل، چرا؟ چون به اقتصاد ضربه میزنه. حجاب لازم، چرا؟ چون برای آرامش روانی مثلا لازمه، برای رشد علمی جوانها و خلاقیت بیشتر لازمه، محیط ها مستقل تر باشه، حالا تا اونجایی که امکانش هست به صورت معقول. اینها رو اگر همه رو به انگیزه عقلانیت، حتی عقل تجربی من دارم عرض میکنم، آدم بهش برسه، بعد دینداری چی میشه؟ رابطه بندگی انسان با خدا، قربت اللهی که میگی، اون چی میشه؟ مثلا توی جلسه ای من بودم، یکی از اطباء، یه همایش علمی بود، من هم یکی از صحبت‌ها رو مسئولیت داشتم اونجا انجام بدم. قبل از من آقای دکتری داشتن یه کنفرانسی میدادن درباره خاصیت‌های فیزیولوژی وضو و میگفتن این آبی که به دست و صورت شما میزنید خصوصا آب سرد باشه، این چه مقدار از سرشاخه‌های عصبی رو درگیر میکنه و این از چه جهتیشون اصطلاحاتش هم دقیق به کار میبرد. دانشگاه هم بود دیگه، حتما اونا بهتر از من متوجه میشدن این اصطلاحات رو. ایشون میفهمدن که تقریبا با یه دونه قسل کردن و حمام کامل رفتن فرقی نمیکنه و این نشاط رو ایجاد میکنه. و حالا یک کسی متوجه شد که وضو حداقل روزی 3 مرتبه اینقدر نشاط میاره، رفت و گفت اصلا من نمازم نخوام بخونم وضو میگیرم. این وضو به درد میخوره؟ دین ما رو به تعبد دعوت میکنه، دین ما رو به انجام عمل قربت الله دعوت میکنه. وقتی مردم از سر عقلانیت، حتی تو بگو عقل ابزاری، حتی بگو عقل تجربی یا عقل فلسفی یا هر نوع بازم عقلانیتی، من نمیخوام وارد انواع عقلانیت بشم، عقل عملی مثلا اقتضا بکنه که شما یه کار خوب انجام بدید، خب این کار رو به خاطر خدا که نکردی که. دین میگه این کار رو به خاطر خدا بکن. شما دارید میگید که انسان به جایی میرسه که از سر عقلش کارهای دین رو انجام میده. خب از سر عقلش انجام داد، نه به فرمان خدا، انما الاعمال به نیات، عمل با نیتش ارزش پیدا میکنه. این چه ارزشی داره؟ ها، همون عقلی که به آدم میگه مثلا شما مسواک بزن با چوب آن درختی که عناصرش رو شیمیایی بررسی کردن دیدن برای لثه و دندان مفیده، همون عقل به شما میگه که این کارو به خاطر خدا انجام بده. فکر نکنیم که یه عقلی هست به ما میگه که بیا مسواک بزن، بعد اون چیزی که میخواد به ما بگوید به خاطر خدا چون مستحب است مسواک بزن، اون عقل نیست، اون ایمانه. نه، اینم عقله، اینم عقله، مراتب مختلف عقل همینا رو اقتضا میکنه. اصلا به واسطه عقل که خدا پرستیده میشه، عبادت خدا با عقله. عقل انسان رشد بکنه، ایمان یک مقوله جدای از این حرفاست، اون یه پیونده، یه گرایش عمیقه، یه تعلق خاطر و احساس وابستگیه. خوش به سعادت عقلت تو رو داره دعوت میکنه که به اقتضاء ایمانت عمل بکنی. ولی خب این وضعی که ما الان داریم یه وضع ناجوریه. چرا؟ ما عقلمون نمیرسه، ایمانمون میگه که بالاخره تو باید اعلام وابستگی بکنی به پروردگار عالم، اعلام تواضع بکنی. میگیم والا ما عقلمون که نمیرسه که این کارا یعنی چی، ولی باشه دیگه. یا میگیم عقلمون نمیرسه که چرا ایمان باید داشته باشیم، ولی همینجوری داریم دیگه. خب این که دیگه اصلا ایمانش ارزش نداره که. امام صادق علیه السلام به یارانشون فرمودن که شما اطرافیان من چیزهایی که از من میپذیرید تعبدیه، آخر الزمان اینها رو عقلا از ما میپذیرن. حالا عقلا میپذیرن، اخلاصش چی میشه آقا؟ اخلاصش چی میشه؟ حالا من همینجا یه کارگاهی درست میکنم تا این مسئله حسابی خودشو نشون بده، بعد خودمون حلش بکنیم انشالله. دوستان سجده که میرن، دوست دارن به خاطر امر خدا سجدشون رو طولانی و قشنگ قرار بدن، یه بله بفرمایید کار من را بیفته. خب اگر سجده رو یه کمی طولانی کنی، یک ذکر سجده رو تبدیل کنی به سه ذکر سجده که مستحبم هست، این واقعا به خاطر خداست دیگه. بله آقایون بفرمایید، به خاطر خداست دیگه، چه قرضی داری؟ پول که توش درده میاد که، به خاطر خداست. تا این ثانیه‌ای که الان ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، شما سجده اگر طولانی تر می‌رفتید به خاطر خدا بود. بله؟ یه بله محکم‌تر؟ خب، نرو تو فکر، بیا با هم داریم با هم صحبت می‌کنیم. حالا من اگر به شما بگم، مقالش دوباره هست که می‌فرماید سجده برای قلب و گردش خون در مغز و نمیدونم یه توضیحاتی که میدن، بازم من نمیخوام واردش بشم، اطلاعات پزشکی خودم نمیخوام رو کنم، مفیده. سجده رو طولانی تر بکنی پولم بهت میدن. حالا پولش چیه؟ سلامتی جسمی بیشتره. خب حالا دیگه از این به بعد سجده طولانی تر شد، بازم میتونه مخلصانه باشه فقط به خاطر خدا؟ بله؟ نه دیگه، اخلاصتون رو به هم زدم. دیدی آدم میاد مسجد مخلص تر بشه، یه طلبه گیر میاد، میاد اخلاص آدم به هم میزن. وضوع که شد مثل یه قسط مفید برای نمیدونم سلسله اعصاب و چی، سجده طولانی که برای خون و عروق مغز و اینا مفید شد. بگو دیگه کار مخلصانه چی انجام میدی من حسابشو برسم. این اخلاص عوامانه رو بریز دور. مردی حالا فهمیدی اینجوریه به خاطر خدا سجده برو، اون اخلاص، اخلاص عالمانه است، بدون این فائده رو داره. ولی اینقدر خدا برات مهم باشه بگی خدا من نمیتونم تو رو ندیده بگیرم، سلامتی خودم رو ببینم و به خاطر سلامتی خودم میگم العف العف العف، من به خاطر تو میگم العف. این شد. حالا آقا شما سجده مخلصانه چند دقیقه پیش میگفتید دیگه بعد از اون اطلاعاتی که بنده خدمت شما دادم نمیشه انجام داد. آقا وقتی سجده طولانی میشه برای قلب و عروق و این حرفا مفیده، خب من چجوری مخلصانه انجام بدم؟ حالا دوستان قبول میفرمان که میشه انجام داد، سخت‌تره، ارزش هم ولی بالاتره، ولی میشه انجام داد. حله؟ علاقت رو به خدا زیاد کن. والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان دارن شدیدترین محبت رو به خدا پیدا میکنن. کافیه تو خدا رو از خودت بیشتر دوست داشته باشی، این کار هر چی به نفعت باشه باز هم مخلصانه اون رو انجام میدی. آقا اینو دوبار دیگه بگم جمله رو بفهمید آقا، دوبار دیگه بگم یا همین خودتون تکرار میفرمایید؟ کافیه من و شما خدا رو بیشتر از خودمون دوست داشته باشیم، هر چی بهمون بگن که ببین این کار به نفع خودت هم هست ولی تو واقعا این کار رو به خاطر خدا انجام خواهی داد. حل آقا؟ عقل من به من میگه بابا این کار برای دنیای تو منفعت داره، قیامتی هم اگر نباشه، خدایی هم اگر نباشه، این کارو بکن. عقل من به من میگه آقا این که دین نمیشه. نه این دین نمیشه، ولی این جلوی خیلی از بیدینی ها رو میگیره، یه فضای آرامش بخشی خواهد بود. دزده از ترس پلیس دزدی نکنه، فعلا ما امنیت داشته باشیم، حالا بعدا انشالله میریم کار تربیتی میکنیم باهاش که دیگه با شخصیت با حیا و نجیبی که داره دزدی نکنه. حالا اون بعدا، حالا فعلا دزدی نکنه، اجالتاً یکم آرامش باشه تو فضا. بله این دین نیست، این عبادت نیست که تو به خاطر منافع دنیایی خودت یه کاری رو انجام بدی، خدایی هم در کار نباشه بازم این کار رو انجام بدی. اینو چه میگن دین؟ ولی اون عقلی که بهت میگه به نفع تو این کار رو بکنی، اون عقل بهت چی میگه؟ میگه به نفعت که این کار رو به خاطر خدا بکنی. همون عقله میگه، همون عقل میگه. و وقتی این عقل تو رو به سمت خدا کشوند، اون ایمان تقویت بیشتری خواهد شد، و ایمان که تقویت شد چه اتفاقی میفته؟ محبتت به خدا شدید میشه. محبتت که به خدا شدید شد چه اتفاقی میفته؟ هرچی میگن این کار به نفعته، میگی میدونم ولی من به خاطر خدا این کار انجام میدم. آقا اخلاص به ندانستن نیستش که عزیز من، اخلاص به نگاه نکردنه. اتفاقا اخلاص به اینه که تو بدونی و نگاش نکنی. آقا من میدونم به نفعمه، نگاش نمی کنم. آقا شما کار میکنی، حقوق میگیری سر ما، به خاطر خدا کار کن. میگه حاج آقا نمیشه، آقا حقوقش داره میاد. با مزه بیاد حقوقش، نگاش نکن، تو به خاطر خدا کار کن. آقا حاج آقا نمیشه، این حقوق لامصب خودش میاد اینجوری جلوی من میگه من حقوق تو هم حق دستمزد. به مسئولین مملکتی بگو آقا به خاطر خدا پست بگیرید. میگه چشم، حالا ما سعیمون رو میکنیم، ولی این پست لامصب یک جور شیرینه که اخی میاد دیگه اصلا خدا رو آدم ببینه که. حالا مثلا شوخیتا میگم و بلیون همه آدم در اوج اخلاص الحمدلله انشالله ماشاءالله هستند و ما بخیل نیستیم. آقا درسته، آقا این یه مقامی خودش، میدونی میگم به بچه‌م که تو بابات فلان کار است. بابا بگن این فایده ها هست، ولی این فایده ها رو نگاه نکن، فقط به خاطر خدا این پست رو بگیر. میگه نمیشه، لامصب مزه اینا یه جوری که من نمیتونم بهش نگاه نکنم. آقا این فواید رو داشته باشه و به خاطر خدا انجام بده، خیلی سخته. معمولا چه کاری مخلصانه است؟ اون کاری که هیچ فایده ای نداشته باشه، من نمیدونم که هیچ فایده ای داره یا نداره، اونا میشه مخلصانه. اول فضل العباس داشتن که آن نهر علقمه به دنبال آب میرفتن و میجنگیدن، میدونستن باب الحوایج میشه؟ نمیدونستن، میدونستن، نگاه نمیکرد. این سخت، از بس مستغرق و مست حسین بود. این اخلاص عارفانه است، این اخلاص عالمانه است، میدونه این فوایدو داره، نگاش نمی کنه. خدا رو نگاه میکنه. خدای من به خاطر تو دارم این کارو میکنم، به خاطر حسین تو، به خاطر ولی تو. امیرالمومنین در طول عمر شریفشون میدونستن تو خانه کعبه به دنیا اومده، نمیدونستن. آقایون بفرمایید، خواهش میکنم. میدونستن دیگه، هر کی میرسید آقا این شکاف میدونی مادر شما اومدن کنار خانه کعبه، سینه شو شکاف خانه کعبه. میدونستن نمیدونستن؟ در طول عمر شریفشون یه لحظه بهش نگاه نکردن عجبی، فخری، غروری پیدا کنن. وقتی میرفت در خونه خدا مثل کسی که هیچ فضیلتی نداره. آقا جون تعارف میکنید چرا؟ ارحم عبدک از ضعیف چرا میگی؟ بابا شما که خیلی قوی هستی، شما داری اصلا فرامون یه بار مرور کن خاطرات خودتو. نگاه نمیکنه. یه جوری گریه میکرد که گناهکارایی که تازه برای اولین بار دارن توبه میکنن اونجوری توبه نمیکنن. میدونه نگاش نمیکنه، میگه خدایا من کسی رو غیر تو ندارم. بابا تو این همه اعتبار دادین. از عاقبت خودش امیرالمومنین علی علیه السلام میترسید مثل کسی که اصلا انگار سوء پیشینه داشته. الان یه نفر رد شد کنار ما بگه فلانی فکر عاقبتت باش، من چی شده؟ چی شده مگه؟ مگه من چمه؟ چرا اینجوری حرف میزنی با آدم؟ مگه من چه مرگمه؟ خیلی هم آدم درستی هم. بابا خب باش، آدم درستی باش، میگم فکر عاقبتت باش. بابا اینو به گناهکارا میگم، بابا اینو اولیاء خدا دارن چی به گناهکارا میگن؟ وقت امیرالمومنین علی علیه السلام فداش بشم، رسول خدا نگاهشون میکنن، گریه میکنن. بعد میفرماد یعنی امیرالمومنین علی میپرسن حضرت که آقا چرا گریه میکنین؟ آقا میفرماهن که در یک ماه رمضان این محاسن تو به خون سرت خضاب میشه بلا فاصله، مثل یک کودک معصوم. یا رسول الله اون موقع من دین دارم؟ علی جانم چند دفعه بهت بگم تو قسیم الجنت و النار هستی؟ چند دفعه تو بگم تو امام المتقین هستی؟ آقا چند دفعه بگم؟ یه ذره اینا که به نفته نگاه کن، نگاه نمی کنه. وقت اونجا پیامبر گرامی اسلام فرمود بله علی جانم تو دین داری، به شهادت میرسی. نگاه نمی کنه، این هم یه لحظه است، بازم نگاه نمی کنه، نگاه نمی کنه. اون وقتی که فرق مبارکشون شکافته میشه میفرماد فوز تو و رب بالکعبه، الان خیالم راحت شد، رستگار شدم، سر نماز بودم تا آخر عمر. خب علی جانم نگاه کن، اصلا امیرالمومنین علی علیه السلام بزرگترین مهارتش اینه که بتونه چه چیزایی دم دستش هست نگاه نکنه. اخلاص این میگن، نه اینکه ندونه. والا ما این کارو انجام دادیم اون زمانی که خبری نبود، ما اینو به خاطر خدا انجام دادیم، نمیدونستیم به نفعمون میشه که. فقط به خاطر خدا انجام دادیم، همش هم ضرره، فقط به خاطر خدا انجام دادیم. خب میشه اخلاص جاهلانه. اگه بهت میگفتن که یه نفر بود پولدار بود، من گفتم تو رو خدا محرم بیا برو خونهشون روزه، گفتم من خونه پولدارا مثلا خونه معمولا که نمیرم، بعد خونه پولدارا اینا هم دیگه، حالا اونا ماشاءالله بالاخره یه جوری راه میفته. گفت نه این یه آدم با صفای، تو رو خدا بیا برو. گفتم بابا همه ماشاءالله با صفا، ولی بعضی‌ها کم کم اینجوری میشه اونجوری میشه و اینا. بعد قصهشو بهم گفتم، منم رفتم گفتم نه آدم باحالیه. گفت ایشون این پولش همش مال امام حسین بهش دادن، مثلا تریلی قبل از ماه رمضان آذوقه میده به فقرا و این کارا میکنه. حالا مدت هاست باشه ارتباط ندارم، کسی از من نپرسه آقا این آدرسش کجاست، ما یکی از این تریلی ها رو یه بارش رو ببریم برای فقرای محلمون. نمیدونم الان مدت هاست از خبر ندارم از اوضاع احوالش. گفتن ماجراش این بوده، اینشون شاگرد بود توی بازار، تو همین شاگردیش یه کمی اومد کار کنه خیلی بدتر شد. بعد گفت امام حسین دست منو بگیر تو بازار، من عاشورا برات قضا میدم حسابی. آقا بالاخره دری به تخت خورد و دست این گرفته شد و اون ورشکستگیشو جبران کرد و یه سرمایه هم به هم زد، شد محرم و عاشورا. گفت چیکار کنم این سرمایه رو؟ قول دادم قضا بدم. گفتن بابا این سرمایته، الان دوباره میشه کل اول، حالا میخوای یه کمی غذا بده بقیش سرمایه گذاری کن بعد بقیه. میگه هر چی کار کردم دیدم که دلم نیومد. گفتم ما موسی همش مال تو، اونی که برای من بار اول رسون بار دوم میتونه برسون، من با تو بد عهدی نکرده باشم. همه پولشو برداشت، حالا میگم شما این کارو بکنا، ولی حالا دیگه دیوونگی هم عالم میداره، خرج امام حسین کرد. میگه از فرداش ابواب روزی برام باز شد، اوضاع یه جور دیگه شد، من هر چی دارم از امام حسین دارم. خب معمولا هم توی همچین شرایطی این کارو میکنه، به قول امروزی‌ها ریسک دیگه، خودش که نمیدونه که. بهش میگم ببین تو امروز این پولو خرج کن، پس فردا سه برابرش به دستت میرسه. واقعا آدم میتونه بازم مخلصانه پول خرج کنه دیگه؟ نمیشه، خیلی سخته. اینجا آدم یه چیزی رو ندونه انگار بهتره، ولی خوش به حال اون کسی که میتونه، خوش به حال کسی که مخلصانه میتونه عبادت کنه با همه آگاهی هایی که داره. توی حج مشرف بودم، جوانای ایرانی از آلمان اونجا مقیم اونجا بودن، اومده بودن، داشتیم گپ میزدیم صحبت میکردیم، یکیشون گفتش که ما اونجا صندوق قرض الحسنه درست کردیم توی هیئتی برای خودمون، همینجوری دوره هم دیگه هستیم. اومدن از اونا طرفای وزارت اقتصادشون، بانک مرکزشون، کجاشون، ما اول ما جا خوردیم، ما چیکار کردیم مگه؟ اومدن گفتن گزارش کارتون رو بیاید اونجا، یه پژوهشگاهی داریم اونجا، بیاید ارائه بدید، چون الان ما به بانکداری قرض الحسنه به سبک شما رسیدیم، می‌خوایم شما اینو از کجا یاد گرفتی و چجوری کار می‌کنید، چه انگیزه‌ای دارید برای پول گذاشتن. این بانکداری ربوی رو خیلی ضربه زده به اقتصاد و می‌خوایم این کارو بکنیم، قرض الحسنه ای و اینا رو می‌خوایم کار بکنیم. شما به تجربه خودتون بگید. ما رفتیم و اون همه دانشمند اقتصاد نشسته بودن، ما گزارش از کار خودمون دادیم، نه ما سوال کردن و اومدیم. پس فردا اونا صندوق قرض الحسنه را انداختن، اونا به خاطر دنیاش را میندازن، شما راحت تر میشی از این جهت که دشمنان شما مرید شما شدن، میگن آقا حرف حق و از اینا بشنوید. بعد شما هم صندوق قرض الحسنه را میندازی، برای چین دفعه شما را میندازی، برای منافع دنیا نمی. شما آلمانی هستی، شما ایرانی هستی، ماشاءالله خیلی جلوتر، انشالله همیشه هم جلوتر بمونی، من میترسم اونا بیان بزنن جلو. بعد شما میگی من بهتر صندوق قرض الحسنه را میندازم، همون عقلی که به من میگه که این صندوق قرض الحسنه را بندازن که اقتصادت بچرخه، میگه اینو به خاطر خدا را بنداز که همه عالم بهتر بچرخه. بعد یه مرحله سختی ما در پیش داریم، اون مرحله اخلاص عالمانه است. خدای به نفعمونه ما صندوق قرض الحسنه را انداختیم، ولی به خاطر تو، واقعا میگی به خاطر خدا، خیلی سخته اینو بگی. اون مرحله هم بگذرونیم، آقا زمان آقا امام زمان اسلام گرفتاری هست چیه؟ گرفتاری همین هست، بهش نمیشه که دنیا هیچ وقت، میکشی خودتو، میدونی دینداری به نفع دنیای خودته، میخوشی خودتو مخلصانه یه دو رکعت نماز بخونی به خاطر خدا، فقط به خاطر خدا، منافعتو در نظر نگیری، اینقدر سخته. بعد در زمان حضرت میبینی یه عده‌ای رو حضرت خیلی خوب میپسنده. اونا کیان؟ اونا کسانی هستن که تونستن به خاطر خدا عبادت بکنن تو اون فضا. اون زمان روانشناسا همه دیگه نرخ شاه عباسی توصیه‌هاشونه که میخواید آرامش روانی و روحی داشته باشید، میخواید روان پریش نشید، نماز جماعت برید. برید نماز جماعت. روانشناسا همینو میگن. بس علوم تجربی. بعد مرد اون زمانی کسی به خاطر خدا بیاد نماز جماعت. سخته ولی ارزشش بالاتره و میشه و امکان داره. مثلا خدا انسان رو یه جوری ساخته که به بعضی چیزا نگاه نکنه، عقل نمیذاره شما سقوط بکنید، ولی صعود شما با عشق و ایمانتون خواهد بود. یه بار دیگه بگم، عقل نمیذاره انسان سقوط بکنه، ولی صعود انسان با عشق و ایمانش خواهد بود. نه اینکه عقل بگه عباس من آب بخور، عشق بگه عباس من آب نخور، این نیست. عقل میگه عباس اگر آب نخوری خیلی نامت در جهان باقی خواهد ماند، عشق میگه عباس نگاه نکن به این چیزا، اونی که مهمتر از نام دو جهانه حسینه، تا حسین لب تشنه از آب نخور. عقل و عشق اینجوری با هم محال عقل اول فضل عباس بگه آب بخور، چه عقلیه آخه؟ عقل بگه آب بخور، اینقدر فاصله بین خودت و امام حسین بنداز. عقل مگه عقل اول فضل عباس اینجوری کار میکنه؟ اگه اینجوری کار میکرد که عباس نمیشد. و عقل ماهاست ممکنه اینجوری کار بکنه. میگن عقل به او گفت که آب بخور تشنت، عشق به او گفت آب نخور تا. نه بابا، کی عقل اول فضل عباس اینا رو گفت؟ فوقش عقل اول فضل عباس چیزی بگه میفرماید که افتخار دارن خواهد بود آب نخوری. وقت عشق چی میگه؟ عشق میگه ببین من افتخار نمیخوام، برو کنار، من حسین رو میخوام. من نمیخورم، نه به خاطر افتخارش، به خاطر خود حسینش. این عشق نابه، عشق از سر دانایی، عشق توأم با دانایی، نه عشق توأم با نادانی. خدای به حق قمر بنی هاشم و فضل العباس ما رو عاقل و عاشق خودت قرار بده، عقل جلوگیری کنه جای دیگه نریم، عشق ما رو به تو بچسبونه، عقل به ما بگه هنر نکردی نرفتی جای دیگه، جای دیگه خبری نیست، عشق بگه اما چقدر زیباست اومدم در خونه تو. این اتصال برقرار بشه. یه داستان از بله ابوذر بگم و بله ابوذر بود رضوان خدا بر او باد، بعد بریم کنار نهر علقمه. خیلی امشب یاد اول فضل العباس کردیم. ابوذر از مسیر کاروان لشکر رسول خدا جدا شد، گفت من جایی کار دارم بعد برم بیام. بعد دیگه اتراق کردن، دیدن همه از دور یه سیاهی داره میاد. رسول خدا فرمودن ببینیم کیه. پیش قرابلایی رفتن، دیدن ابوذره داره از تشنگی هلاک میشه، تو اون بیابان سوزان نای را رفتن نداره. اومدن بهش آب بدن، گفت خودم زلالترین آب رو از یکی از چشمه هایی که با این فاصله از اینجا بود رفتم آوردم. اومدن خب اصلا نمیخوری، بخوری داره هلاک میشه. گفت این آب آوردم، گفتم تا رسول خدا ازش نخوره من نمیخورم. زیر بغلاشو گرفتم بهش، از بین میرفت از تشنگی. گفت یا رسول الله از این آب بخور تا منم بخورم. رسول خدا از اون آب نوش جان کردن. بعد ابوذر، اینا ما این ابوذره، عباس کجا؟ عباس بیاد کنار نهر علقمه آب بخوره. من فکر میکنم اون چند روزی که آب کم شده بود، اگر چه از صحابگاهی میرفتن و آب میابردن، اصلا به خاطر این بیحرمتی که برای حسین ایجاد کرده بودن دشمنان که آب رو به روش بسته بودن، اصلا کلن اول فضل العباس یا آب نمی نوشیدن یا کم آب می نوشیدن، برن که اونا نهر علقمه بخوان فکر کنن آیا آب بخورن یا نه. اول فضل، مردم ما همه ابوالفضل عباس رو میشناسن. عباس کم حرف زده، ولی خداوند متعال در روایت داره که وعده فرموده کسی مخلص باشه خدا او رو مشهور میکنه در همه عالم. و عجب این وعده محقق شده در باره ابوالفضل عباس. از هر کدوم از شما میپرسم که چقدر اطلاعات داری در باره ابوالفضل؟ خدا شاید اطلاعات همه ما یه صفحه بیشتر نمیشه. معمولا اینطوریه. و چون اینقدر احساس میکنی عباسو میشناسی ولی نمیتونی توضیح بدی؟ این همون معرفی است که خدا فرموده هر کی مخلص من باشه من خودم او رو مبلغش میشم تو اهل عالم. یعنی میبینی ارمنی ها و مسیحی ها و دیگران هم میان برای ابوالفضل العباس نذر میکنن. آقا شما عباس رو از کجا میشناسی؟ میگه نمیدونم، فکر میکنم عباس خیلی آقا بوده. این آگاهی رو کی به روح اونها منتقل کرده؟ بدون حتی مطالعه میشناسنش. اما یا ابوالفضل جات خالیه وقتی بچه های حسین و تو راه و نیمه راه تازیانه میزنن. این دختر بچه ها هنوز منتظر تو هست. تنها شهیدی که تو راه در روز عاشورا خداحافظی نکرد عباس بود. علی اکبر خداحافظی کرد، خیلی‌ها داشتن دق می‌کردن هنگام خداحافظی علی اکبر، قاسم ابن الحسن خداحافظی کرد، دیدن همه حسین فاطمه قش کرد رو زمین افتاد از بس گریه کرد در وداع با قاسم ابن الحسن. اما عباس یه هوشمندی خرج داد، تا اومد تو خیمه چشمای بچه ها رو دید، مشک و برداشت، بچه ها بره عمو آب بیاره. این بچه ها یه کورسوی امیدی در گوشه دلشون ایجاد شد. به خدا عصر عاشورا من فکر میکنم بچه ها هنوز منتظر عمو بودن. عمو کجاست که اینجوری به ما حمله کردن؟ حیفی نداره، خوبه بچه ها امیدشون قطع نشه. لااقل بچه بیشتر از آرامش امید میخواد، بیشتر از امنیت امید میخواد، خیلی به امید وابسته است. اما امان از اون وقتی که سر بریده ابوالفضل العباس رو بالای نیزه پشت سر ابا عبدالله حسین وارد میدان کردن، این بچه ها ناباورانه به عمو نگاه میکردن، این واقعا همون عموی ما عباسه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا دینداری ما رو به پشتیبانی عقلمون متواضعانه قرار بده، ما رو در دینداریمون دچار غرور و عجب مگردان، ما رو در اثر ایمان آوردن و عبادت دچار منت گذاشتن بر خدا و رسولش قرار مده. خدایا ما رو ممنون خدا و رسول خودت پیامبرت اولیاءت قرار بده. خدایا هر بار که نماز میخونیم ما رو نسبت به خودت و اولیاء خودت بدهکارتر قرار بده. خدایا خودت به لطف امام حسین بدهی های ما رو صاف بفرما، ما رو از صائم مورد شفاعت خاصه ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم قرار بده، در فرج آقامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و اطهار.
بیان معنوی نقطه های آف.